من از کتاب آفتاب در حجاب آسد مهدی شجاعی یه چند تا سفر میخونم. خوبه بخونید کتاب این شکلی با این زبان رو بخونید. خودم بیام کتاب بخونم براتون. با دیدن این صحنه ناله و فغان و گریه دختران و زنان به آسمان میرود و از گریه آنان زنان پشت پرده قصر یزید به گریه میافتند و صدای گریه و زجه و ناله مجلس را فرا میگیرد و تو یا زینب و تو ناگهان از جا بر میخیزی و صدای گریه و زجه فرو مینشیند. همه سرها به سوی تو بر میگردد و همه نگاه ها به تو خیره می شود. سؤال و کنجکاوی این که تو چه می خواهی بکنی و چه می خواهی بگویی بر جان دوست و دشمن چنگ می اندازد. چوب خیزران به دست یزید میان زمین و آسمان می ماند. نفسها در سینه حبس می شود و سکوتی غریب بر مجلس سایه می افکند و تو آغاز میکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. راست گفت خدای سبحان آنجا که فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سپس فرجام آنان که مرتکب گناه شدند این بود که آیات خدا را دروغ شمردند و به تمسخر آن پرداختند. چه گمان کرده ای یزید؟ این که راه های زمین و آفاق و آسمان را بر ما بستی و ما را به سان اسیران به این سو و آن سو راندی، گمان میکنی که نشانگر خاری ما نزد خدا و عزت و بزرگی تو در نزد اوست؟ کبر ورزیدی، گردن فرازی کردی و به خود بالیدی و شادمان گشتی و از این که دنیا به تو روی آورده و کارها بر وفق مرادت شده و ملک ما و حکومت ما به سیطرت در آمده؟ کجا با این شتاب؟ آهسته تر یزید. فراموش کرده این فرموده خداوند را که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسکم لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب علیم. آنها که کفر ورزیدند گمان نکنند که ما مهلت ما به سود آنهاست. ما به آنها مهلت و فرصت می دهیم تا به گناهانشان بیفزایند و عذابی دردناک در انتظار آنان است. ای فرزند آزاد شدگان به منت. پیغمبر اکرم ابو سفیان آزاد کرد. ای فرزند آزاد شدگان به منت. ببین چی جوری تحقیر کردی یزید رو. یه خانومی که دو بنده بود یه مش بچه یتیم. ای فرزند آزاد شدگان به منت، آیا این از عدالت است که زنان و کنیزان تو در پرده باشند و دختران رسول الله اسیر و آواره؟ حجاب آنان را بدری، روی آنان را بگشایی و دشمنان آنان را از شهری به شهری برند و بیابانی و شهری بدانها چشم بدوزند و نزدیک و دور و پست و شریف به تماشایشان بیستند، در حالی که نه از مردانشان سرپرستی مانده و نه از یاورانشان مددکاری. و چه توقع انتظاری است از فرزندان آن جگرخاری که جگر پاکان را به دندان کشیده و گوشش از خون شهیدان رویده؟ و چگونه در عداوت با ما شتاب نکند کسی که به ما به چشم بغض و کینه و خشم و دشمنی می نگرد و به هیچ حیا و پروایی می گوید ای کاش پدرانم بودند و از شادمانی فریاد می زدند ای یزید دست مریزاد. و بیشرمانه بر لب و دندان ابا عبدالله سید جوانان اهل بهشت چوب می زند. و چرا چنان نگویی و چنین نکنی؟ تویی که جراحت را به انتها رساندی و ریشه من را بریدی و خون فرزندان محمد و ستارگان زمین از خاندان عبدالمطلب را به خاک ریختی و یاد پدرانت کردی و به گمانت آنان را فراخواندی، پس به زودی به آنان می پیوندی و و به عاقبت آنان دوچار میشوی و آرزو میکنی که ای کاش لال بودی و آنچه گفتی نمیگفتی. همه ساکتن و آرزو میکنی که ای کاش فلج بودی و آنچه کردی نمیکردی. بار خدایا حق ما را بستان و از ستمگران بر ما انتقام بکش و خشم و غضب را بر قاتلان ما و قاتلان حامیان ما جاری ساز. قسم به خدا که ای یزید تو پوست خود را دریدی و گوشت خود را بریدی و به زودی بر رسول خدا وارد می شوی با بار سنگینی از خون فرزندانش و حد که حرمت خاندان و بستگانش، در آنجا که خداوند آشفتگی آنان را سامان می بخشد، خاطر پریشانشان را جمع می کند و حقشان را می ستاند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. و گمان مبرید آنان که در راه خدا کشته شدند مردند، آنان زنده اند و نزد خدایشان روزی میخورند. و تو را همین بس که حکم کننده خداست، محمد دشمن توست و جبرئیل پشتیبان او، و به زودی آن که سلطنت را برای تو آراست و تو را برگردن مسلمین سوار کرد خواهد دید که ستمگران را چه عقوبت و جایگاه بدی است و خواهد دید که کدام یک از شما جایگاه بدتری دارید و لشکر ناتوان تری. دختر امیرالمومنین داره حرف میزنه، عمه امام زمان داره میخونه. و اگرچه روزگار مرا با تو هم گفتار کرد، ولی من همچنان تو را حقیر میبینم و سرزنشت را لازم میشمارم و توبیخت را واجب میدانم. ولی حیف که چشمهای من اشکبار است و سینه های من آتشوار. در شگفتم و بسیار در شگفتم از این که بزرگزادگان حزب خدا به دست بردگان آزاد شده حزب شیطان کشته شدند و از دست های شماست که خون ما می چکد و با دهان های شماست که گوشت ما کنده می شود. مگر نه اینکه گرگ ها برگردان بدن های پاک و تابناک حلقه زدند و کفدارها آنها را در خاک می غلطانند. اگر اکنون غنیمت تو هستیم، به زودی غرامت تو خواهیم شد، آن هنگام که هیچ چیز جز اعمال خیش را با خود نخواهی داشت و خدایت به بندگان خیش ستم نمی کند. و ملجأ و پناه من خداست و شکوه‌گاه من خداست. پس هر مکری که میتوانی بساز و هر تلاشی که میتوانی بکن. به خدا سوگند که ریشه یاد ما را نمیتوانی به خشکانی و وحی ما را نمیتوانی بمیرانی و دوره ما را نمیتوانی به سر برسانی و ننگ این حادثه را نیز نمیتوانی از خود برانی. عقلت منحرف و محدود است و ایام حکومتت کوتاه و معدود و جمعیتت پراکنده و مطرود. روزی خواهد رسید که منادی ندا خواهد کرد علی لعنت الله علی الظالمین. پس حمد و ستپاس از آن خدای جهانیان است که برای اول من سعادت و مغفرت رقم زد و برای آخر من شهادت و رحمت. از خدا می خواهیم که ثوابشان را کامل کند و بر پاداششان بیفزاید و ما را جانشینان شایسته آنان قرار دهد که او با محبت و مهربان است و او برای ما کافی است و هم او بهترین پشتیبان ماست. نفس عمیقی می کشی و می نشینی، پشت دشمن را به خاک مالیده، کار را به انجام رسانده و حرفی برای گفتن باقی نگذاشته ای. آنچه باقی گذاشته ای فقط حیرت است. یزید، اطرافیان یزید، بزرگان مجلس، زنان پشت پرده، سربازان و مأموران و محافظان، حتی اهالی کاروان، همه مبهوت این سؤالند که آیا تو همون زینبی که داغ دیده ای؟ تو همان زینبی که اسارت چشیده ای؟ تو همان زینبی که مصیبت کشیده ای؟ یعنی این همه درد و داغ و رنج و مصیبت ذره ای از جلال تو نکاسته است؟ یعنی این همه تخفیف و تحقیر و تکفیر و ارعاب دشمن ذره ای تو را به عقب نشینی با نداشته است؟ این لحن، لحن محکومیت و اسارت نیست، لحن سیطره و اقتدار است. تو به کجا متصلی زینب؟ تو از کجا مدد میگیری؟ تو اهل کدام جلالستانی؟ اکنون یزید باید چیزی بگوید، این سکوت سنگین مجلس را بشکند، اما چه بگوید؟ تو چیزی برای او باقی نگذاشته ای؟ ای جانم خانم، همه این برنامه ها و مقدمات و تشریفات برای شکستن شما بوده است و تو به تنها و تو نه تنها نشکسته ای که در نهایت استواری و اقتدار دشمن را مچاله کرده ای و دور انداخته ای. تو همه دیدنی ها را به رخ کش و به رخ کشیدنی ها را ندیده گرفته ای. تو یزید را رسوای خاص و عام کرده ای. اکنون هر اقدامی از سوی یزید او را رسواتر و ضایع‌تر می کند. قتل و غارت و شکنجه و اسارت امتحان شده است و نتیجهش این شده است. باید دستی بالای دست این تحقیر بیاورد تا به شرایط مساوی دست پیدا کند و همین راه را پیش میگیرد. فرو خوردن خشم و اظهار بی‌اعتنایی. این بیت شعر بهترین چیزی است که در آن لحظه به ذهنش میرسد. این بیت شعر، این فریادی است که شایسته زنان است و مرسی سرایی بر داغ دیدگان آسان است. زن دیگه داغ دیده چیز میگه، اما نه، این شعر مشکلی از یزید را حل نمی کند. بهترین گواه عکس العمل نزدیکان و اطرافیان اوست. ناگاه زنی از زنان بارگاه یزید بی اختیار با سر برهنه خود را به درون مجلس افکند و سر بریده امام سجده می برد و فریاد وا حسینا سر می دهد. سجده می برد و فریاد وا حسینا سر می دهد و از میان زجه ها و مویه هایش این کلمات چنیده می شود: ای محبوب خاندان رسول الله، ای فرزند محمد، ای غمخوار یتیمان و بیوه زنان، ای کشته حرامزادگان، ای یزید خدا دست و پایت را قطع کند و با آتش دنیا قبل از آخرت بسوزاند. یزید دستور می دهد که او را هرچه سریع تر از مجلس بیرون ببرند. اینجا حضرت زینب میفهمد چیه زن و بچه خودت پشت پرده باشن، بچه های رسول خدا اینجا. ابو برزه اسلمی رو میکند به یزید و میگوید: وای بر تو یزید، هیچ میدانی چه کرده یا چه میکنی؟ به خدا قسم من شاهد بودم که سر همین لب و دندانی که تو چوب میزنی پیامبر بوسه میزد. خودم شنیدم که درباره او و برادرش حسن فرمود، میفرمود: شما هر دو سرور جوانان اهل بهشتید، خدا بکشد قاتلان شما را و لعنتشان کند و مقیم دوزخشان گرداند که بد جایگاهی است. خشم یزید از کلام ابو برزه اسلمی افزونتر می شود و فرمان می دهد که او را کشان کشان از مجلس بیرون ببرند و او در آن حال که توسط ماموران بر زمین کشیده می شود به یزید می گوید: بدان که تو در قیامت با ابن زیاد محشور می شوی و صاحب این سر با محمد. اللهم صل علی محمد. یحیی بن حکم برادر مروان که همیشه از یاران و نزدیکان یزید بوده است، فی البداه این دو بیت را برای یزید میخواند: آنان که در کربلا بودند در خیشاوندی یزید نزدیکترند از ابن زیاد که به دروغ خود را جا زده است. آیا این درست است که نسل سمیه مادر بدکاره ابن زیاد به شماره ریگ بیابانها باشد و از دختر رسول خدا نسلی باقی نماند؟ یزید چوبی را که در دستش به سوی او پرتاب میکند و فریاد میزند: ببند دهانت را. یحیی به اعتراض از جا بلند میشود و به قهر مجلس را ترک میکند. به هنگام رفتن فقط میگوید: دیگر در هیچ کار با تو همراهی نخواهم کرد. رأس الجالوت پیرمردی است از علمای بزرگ یهود که یزید برای به رخ کشیدن قدرت خود او را به این مجلس دعوت کرده، اما اکنون شنیدن حرفهای تو و دیدن رفتار یزید او را دچار حیرت و شگفتی کرده است. رو میکند به یزید و میپرسد: آیا این سر واقعا سر فرزند پیامبر شماست و این کاروان خاندان اویند؟ یزید میگوید: آری این چنین است. رأس الجالوت میپرسد: به چه جرمی اینها کشته شدند؟ یزید پاسخ میدهد: او در مقابل حکومت ما قد برافراشت و قصد براندازی حکومت ما را داشت. رأس الجالوت بهت زده میگوید: فرزند پیامبر که به حکومت شایسته تر است، نسل من پس از 70 پشت به داوود پیامبر میرسد و مردم به سبب این اتصال مرا گرامی میدارند. خاک قدم های مرا بر چشم میکشند و در هیچ مهم بی حضور و مشورت و دستور من عمل نمی کند. چگونه است که شما فرزند پیامبرتان را به فاصله یک نسل میکشید و به آن افتخار میکنید؟ به خدا قسم که شما بدترین امتید. یزید که همه اینها را از چشم خطابه تو میبیند: بیبی جان، خشمگین به تو نگاه میکند و به او میگوید اگر پیامبر نگفته بود که اگر کسی نامسلمانی را که در پناه و تعهد اسلام است بیازارد روز قیامت دشمن او خواهم بود، هم الان دستور قتلت را صادر میکردم. رسول جالوت میگوید این کلام که حجتی علیه خود توست، اگر پیامبر شما دشمن کسی خواهد بود که معاهد نامسلمان را بیازارد، با تو که اولاد او را کشته یا آزرده ای چه خواهد کرد؟ من به چنین پیامبر ایمان می آورم. و رو می کند به سر بریده امام می گوید در پیشگاه جدت گواه باش که من شهادت می دهم به وحدانیت خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله. یزید دندان می ساید و می گوید عجب به دین اسلام وارد شدی، من که پادشاه اسلامم چنین مسلمانی را نمی خواهم. به فریاد می زند جلاد بیا و گردن این یهودی را بزن. مردی سرخ روی از اهالی شام به فاطمه دختر امام حسین نگاه می کند و به یزید می گوید این کنیزک را به من ببخش. فاطمه ناگهان بر خود می لرزد، ترس در جانش می افتد، خود را در آغوش تو می افکند و گریه کنان می گوید عمه جان یتیم شدم کنیز هم بشوم. و تو فاطمه را در آغوشت پناه میدهی، آنچنان که یزید و آن نامرد بشنوند میگویی نه عزیزم، این حرف بزرگتر از دهان این فاسق است. و خطاب به آن مرد میگویی بد یاوهی گفتی، پس فطرت اختیار این دختر نه به دست توست نه به دست یزید. یزید دندانهایش را به هم میساید و به تو میگوید این اسیر من است، من هر تصمیمی بخواهم دربارهش میگیرم. تو پاسخ میدهی به خدا که چنین نیست، چنین حقی را خدا به تو نداده است مگر از دین ما خارج شوی و به دین دیگری درآیی. آتش خشم در جان یزید شعله میکشد و پرخاشگر میگوید به من چنین خطاب میکنی؟ این پدر و برادر تو بودند که از دین خارج شدند. تو میگویی تو و جدت اگر مسلمان هستید به دست پدرم و جدم مسلمان شده اید. با احتجاج و یاسم یزید در مقابل این کلام تو پاسخی برای گفتن پیدا نمی کند جز آنکه لجوجانه بگوید دروغ میگویی ای دشمن خدا. تو اما همین کلامش را بی پاسخ نمیگذاری، میگویی چون زور و قدرت دست توست از سر ستم ناسزا میگویی و میخوایی به زور محکوممان کنی. یزید در میماند و مرد شامی دوباره خواستش را تکرار میکند و یزید خشمگین بر سر او هوار میکند خدا مرگت دهد، خفقان بگیر، ماندن شما در این مجلس بیش از این به صلاح یزید نیست. خطبه تو نه تنها مستی را از سر خود او پرانده که همه را از آشنا و غریبه و دور و نزدیک مقابل او ایستانده و همه نقشه هایش را نقشه بر آب کرده. اگر مردم چهار کلام دیگر از این دست بشنوند و دو جرأت و شهامت دیگر از این دست ببینند دیگر قابل کنترل نیستند. به زودی خبر خطبه و خطابه تو در مقابل یزید در سراسر شام میپیچد و حیثیتی برای دستگاه یزید باقی نمیگذارد. در شرایطی که مدعیان مردی و مردانگی در مقابل حکومت جرأت سخن گفتن ندارند، ایستادن زنی در مقابل یزید و لجمال کردن او حادثه کوچکی نیست، به خصوص که گفته میشود این زن در موضع اسارت و مظلومیت بوده است و نه در موضع حاکمیت و قدرت. و این تازه اولین شراره های آتشی است که تو برپا کرده ای. این آتش تا دودمان باعث و بانی این ستم ها و اولین غاصبان حقوق اهل بیت را نسوزاند خاموش نمی شود. یزید فریاد می زند ببریدشان، همهشان را ببرید و در خرابه کنار همین قصر سکنا دهید تا تکلیفشان را روشن کنم. چی دستگیرت شد؟ فاصله قدرت های ظاهری بین یزید و حضرت زینب ببین چقدره. حضرت زینب با دست بسته اشاره میکنه من تو را اصلا عددی حساب نمیکنم. اونایی که میگن با آمریکا با استکبار رفاقت کنیم شهیدم دادن پایین اعتقادشون، ما شهید دادیم. قدرت دست شهداست، قدرت دست امام زمانه. به محضی که دست بدیم یه لبخند بزنیم، اول ذلیل شدنمونه.